بحران غیبت و موارد دیگر از جمله فعالیت‌های آن حضرت بود. ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما شنوندگان ارجمند با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان اتاق فرهنگ.
سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز. امروز می‌خوام در مورد تقارن اطلاعاتی صحبت کنم. خب تقارن اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی ایجاد شرایط استفاده یکسان از اطلاعات اقتصادی که در بازار وجود داره، به عبارت دیگه عدم وجود راند اطلاعاتی در اقتصاد. حالا این میتونه در بازار بورس باشه، میتونه در سایر بازارها باشه، که وقتی که به قول معروف شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشه، وقتی تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشه، طبیعتاً تولید کننده و مصرف کننده میتونن بهتر تصمیم بگیرن، تقاضا میتونه تعدیل بشه، حالا یا به سمت بالا یا به سمت پایین، تقاضا و تولید میتونه همراستا باشه، تولید کننده میتونه بر اساس نیاز واقعی تولید بکنه یا مصرف کننده به اندازه مصرف واقعیش خرید بکنه نه بیشتر. این تقارن اطلاعاتی که همون عرض کردم عدم راند اطلاعاتی در اقتصاد هست، خیلی نقش موثری میتونه داشته باشه در بسترسازی مناسب برای تولید کنندگان ما. تولید کنندگان ما بتونن برنامه ریزی بکنن، تولید کنندگان ما بتونن شناخت درستی از بازار مصرف داشته باشن و تولید کنندگان ما بتونند زمینه های ایجاد حرکت با شتاب رو در تولید تعریف بکنن. طبیعتاً خیلی از بخش‌هایی که وجود داره، خیلی از تقاضاهایی که ایجاد نمیشه به خاطر ندانستن، به خاطر عدم شفافیت در اقتصاد هستش، یا خیلی از تقاضاهای کاذب که ایجاد میشه و باعث بالا رفتن تورم میشه یا گرونی کالا میشه، که اون گرونی کالا سودش به تولید کننده نمیرسه، سودش به اون افراد واسطه‌ای میرسه، به خاطر وجود رانت اطلاعاتی در اقتصاد هستش که به نظر میرسه مهمترین، یکی از مهمترین وظایف دولت جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و بسترسازی مناسب برای حرکت مناسب به سمت برنامه ریزی تولید همراه با ارزش افزوده برای تولید کنندگان هستش. وقتی که این شرایط باشه، اون اتفاق افزایش تولید بر اساس بازار مصرف میتونه تعریف بشه و به راحتی قابل دسترس هستش.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. به نام خدا، همراهان اتاق فرهنگ سلام، امیدوارم عالی باشید. ما در اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با کارآفرینان صنایع خلاق و فرهنگی و با داستان و سرگذشتشون بیشتر آشنا میشیم. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. قراره در این برنامه از اتاق فرهنگ و با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با یکی از فعالان صنعت گردشگری گفتگو کنیم. خدمت یکی از جوانای خوشفکر و فعال و پر انرژی ایرانی هستیم، جناب آقای محمد محمدی، هم بنیانگذار پرشیا تور. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدیم به اتاق فرهنگ، گفتگو رو با شما شروع بکنم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم از این فرصت رو در اختیار بنده و تیم ما قرار دادید که بتونیم خودمون رو معرفی کنیم و مشکلاتمون رو از این رسانه انعکاس بدیم.
خواهش میکنم. آقای محمدی، چه شد وارد عرصه کسب و کار شدید و اون هم صنعت گردشگری رو انتخاب کردید؟
ببین، من از اون ابتدایی که دیپلمم رو گرفتم خیلی علاقه داشتم خودم کار کنم، خودم درآمد داشته باشم و اینکه روپای خودم وایسم در واقع. وقتی فارغ التحصیل شدم، دیپلمم رو گرفتم، یعنی به هر دری زدم یه کاری پیدا کنم، یه جایی مشغول بشم. رشتم الکترونیک بود. یه نفر بهم پیشنهاد داد یه شرکتی هستش کار الکترونیکی انجام میده، بیا مشغول بشی. رفتم دیدم شرکت رو و کار خیلی شاقی نبود در واقع. برده الکترونیکی لحیم میکردیم، ولی خب بالاخره تجربه‌ای بود، شروع کردیم اون کار رو انجام دادیم. بعد از اون این بنده خدایی که رئیس ما بود پولامونو خورد، همون پول ناچیزی که به ما داد و خورد و فرار کرد، جمع کرد رفت. همون پولم به دست ما خیلی کم.
اول ماجرای تجربه تلخ.
بله. بعد از اون رفتیم یه آموزشگاه فنی حرفه‌ای، اونجا مسئول گردوندن آموزشگاه شدم. کار میکردم یه مدت اونجا، 6-7 ماهی نزدیک یک سالی هم اونجا بودم. بعد از اون پیشنهاد یه کار دیگه بهم شد، چون من تو کار سایت و این چیزا علاقه داشتم، طراحی سایت و کارهای گرافیکی. بهم یه جای پیشنهاد شد که بیا مسئول گردوندن یه سایتی بشو. قبول کردم، بالاخره پیشرفتی بود برای من. رفتم اونجا مسئول سایت شدم و کارهای سایت رو انجام دادم. از اینجا دیگه تقریبا رشتم و همه چی عوض شد دیگه.
بله.
در حالی که من داشتم دانشگاه الکترونیک میخوندم. دیگه از اون به بعد وارد فضای دیگه شدم و کارهای سایت و فضای مجازی همش انجام میدادم. با اون آشناییتی هم که با اون آموزشگاه داشتیم، بعد از یه مدتی رفتم تو همون آموزشگاه مدرس درسای کامپیوتری شدم و رشته‌های ICDL و اینا تدریس کرد.
مدید روی مهارت های پایه.
بله.
دیجیت.
بله، اینا رو شروع کردیم و تدریس کردیم و بعد از این مدتی شراکت کردیم، یه آموزشگاه جدید رو انداختیم که رفتیم یه دفتری گرفتیم و از جایی هم خبر نداشتیم، اونچنان داشتیم کار میکردیم، آموزشگاه رو میگردوندیم. بعد از یه مدتی دادستانی اومد، گفتش باید ملک نخلیه بشه. بعد ما رو بلند کردن و از اونجا که بلند شدیم دیگه واقعا پول این که جایی رو کرایه کنیم نشد جمع کنیم.
یعنی در صنعت آموزش دیگه تقریبا کار با اون
ما خیلی جمع. مدت کمی اونجا بودیم، تقریبا 6 ماه اون دفتر رو انداختیم. بلند شدن از اونجا و هزینه هایی که کرده بودیم و بریم یه جای جدید بگیریم دیگه نمی صرفید واسه ما، نمیتونستیم. من از اون بند خدایی که با شراکت کرده بودیم جدا شدیم. یکی از این دوستانی هم که الان باش همین پرشیاتور رو راه انداختیم من با ما بود، یعنی 3 نفر بودیم، آقای بهشتی. جدا شدیم و با آقای بهشتی گفتیم یه کار تبلیغاتی انجام بدیم. دفتر تبلیغاتی زدیم، یه دفتر کوچیکی رو انداختیم و کار سایت و طراحی و چاپ و این کارا رو انجام دادیم. دیگه رسید به دوران رکود اقتصادی سال فکر کنم 89-90 بود.
بله.
خیلی اوضاع تبلیغات و اینا بد شد. اون یک سالی که کار کردیم اول خیلی کارا سنگین داشتیم، یعنی من شب و روز نداشتم واقعا، انقدی که کار بود. دیگه بعد از یک سال همه کارا فعالیت ها تقریبا خیلی راکت شد و ما هم کارمون دیگه اونچنان رونقی نداشت. از این کارم اومدیم بیرون تا اینکه رسید سال فکر میکنم 95 یا 96 بود.
بله.
که این دوستانمون آقای شیرازی، آقای دانشور و آقای بهشتی اومدن گفتن که ما فکرای کردیم، بیا با هم یه جلسه بذاریم یه کاری شروع کنیم. گفتم بگید چی هست، من تجربه شکست زیاد داشتم دیگه، حوصله شکست ندارم واقعا، وقتش هم ندارم دیگه. الان 25 سالم بود، داشتم ازدواج میکردم، یه وقت این کارا نیستش برم توی کاری شکست بخورم و بمونم توی این کار. هی اصرار، من گفتم که حالا بگید موضوع کار چیه. خب. گفتن گردشگر بیاری.
گردشگر بیاری.
من مخالفتی گفتم من نمیام. دیگه چند وقت گذشت و این دوستانم هم لطف داشتن به ما، چند باری اومدن اصرار کردن و...
مشتاق کرد شما رو که صنعت گردشگری و
دیگه ما رو خام کرد، خام کرد و
باشه.
ما رو وارد این بحث کرد
و در واقع ورود شما به ایجاد پرشیاتور از سالای فکر من 96 95
بله.
نواد باشه.
بله
بسیار عالی. الان چند نفر دارید فعالیت میکنید توی کسب و کار؟
ما به غیر از این چهار نفر که اسم آوردم 8 نفر تقریبا به طور دائمیم.
بله بسیار عالی.
و حالا کسایی هم که پروژه ای و اینا هستن.
بسیار عالی. قطعا گفتگوی این برنامه از اتاق فرهنگ شنیدنیه، مخصوصا که محمد محمدی عزیز با کوله باری از تجربه امروز میزبانش هستیم. شنونده ای اتاق فرهنگ باشید. در بخش بعدی میخواییم با دستاوردهای مجموعه آقای محمدی بیشتر باشید. خب در این برنامه از اتاق فرهنگ ما گفتگو میکنیم با یکی از فعالان صنعت گردشگری، جناب آقای محمد محمدی، هم بنیانگذار پرشیاتور. آقای محمدی چه اتفاقی در مجموعه شما داره میافته؟ اصلی ترین سرویسی که به مخاطبین ارائه میشه رو برامون بگید و میخوایم قدری توی این بخش از صحبت راجع به دستاوردهای مجموعه صحبت بکنیم.
ما اون سال ابتدایی که کسب و کار رو انداختیم بیشتر تمرکزمون روی گردشگر فرهنگی در واقع میشه گفت بودش، که بیان ایرانو بازدید کنن و با فرهنگ ایران آشنا بشن و
بیشتر بازدید از اماکن تاریخی.
بله ولی مثلا اماکن گردشگری هم بود دیگه، شمال کشور قسمت دیگه هم بود، بعضی وقتا سفرهای زیارتی هم بر بعضی کشور رو داشتیم. بعد از اون دوستان ما همین تیمی که داشتیم بررسی بازار رو کردن، اومدن پیشنهاد دادن، گفتن که الان وقتیه که میشه به گردشگری سلامت هم وارد بشیم. هنوز شرکت زیادی تو این زمینه وجود نداره تو ایران، فکر کنم یه دونه اون موقع بود که الانم هنوز هستن. گفتن که ما میتونیم وارد بشیم تو این زمینه، امکاناتشو داریم، آشناییش هم داریم، امکانات پزشکی خوبی هم داشتیم،
ظرفیت پزشکی رو آشنا
میتونیم استفاده کنیم، به این نتیجه رسیدیم میشه استفاده کرد از این ظرفیت. با اون پزشکانی که داشتیم صحبت کردیم، راهنمایی گرفتیم، دیدیم فرصت خوبیه برای ورود به این بازار.
بله
یه مقدار تمرکزمون رو بردیم روی گردشگری پزشکی یا گردشگری سلامت. از اون سمت هم گردشگری سنتی رقابت توش خیلی زیاد بود و شرکت های زیادی هم هنوز هم توش فعالن. ما یه بازار جدیدی پیدا کردیم که رقیب کمتر داشته باشیم که بتونیم توش موفق تر باشیم. وارد گردشگری سلامت شدیم. در حالی که اون گردشگری سنتی هم کنار نذاشتیم.
یعنی در واقع برنامه‌ریزی سفرهایی که مسافر بیاد برای دیدن اماکن تاریخی یا بازدید از اماکن تفریحی هنوز برقرار بود.
بله. اومدیم بررسی کردیم چه خدماتی تو ایران جذاب هست. جای زیبایی رو رسیدیم که واقعا جذابه تو دنیا، هم تقریبا میشه گفت معروف هستیم توی جراحی پزشکی. بعضی بازیگرهای معروف دنیا حتی اومدن تو ایران جراحی پزشکی، جراحی زیباییشون انجام دادن. ما هم اومدیم تو این زمینه جراحی زیبایی
شده یکی از سرویسای کلیدی.
بله بسته‌هایی آماده کردیم، اومدیم روشون فعالیت‌های تبلیغاتی انجام دادیم که گردشگر از اروپا و آمریکا جذب کنیم، که خدا رو شکر اونم فعالیت خوبی بود، داشت جلو می رفت و کسب درآمد خوبی هم داشتش.
چه دستاوردهایی رو داشتی؟ تونستی چند نفر یا چه تعدادی رو جذب بکنی توی بخش گردشگری سلامت؟
الان آمار تعدادی دقیق حضورم هم نیستش. اینجوری
به نحوی بود که تونست چرخه کسب و کار رو اداره بکنی.
به نحویه که هنوز ما الان داریم مجموعه رو با اون درآمد می گردنیم و هیچ تعدیل نیروی هم انجام نداد.
به خاطر دلیل خاصی بوده که فعالیت
به خاطر اینکه کرونا دیگه ضربه زد و تقریبا گوشه رینگ همه شرکت های گردشگری به زمین افتادن
و در واقع این باعث شد که عملا میشه گفت درآمد ها صفر بشه. درسته،
حتی چون خیلی از شرکت های گردشگری معروف صاحبانشون تو فضا مجازی پیامایی گذاشتن که دیگه ما میخواییم شرکتمون رو جمع کنیم، دیگه امیدی به این فعالیت نداریم. خیلی اوضاع خراب شد
و حتما خب راهکارهایی وجود داره. البته جست و گریخته من میشنوم برنامه های حمایتی که ازش یاد میشه و خاص صنعت گردشگری هست یا وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری در رابطه با این صحبت کرده، صحبت شده که ما حتما حمایت میکنیم از فعالان این عرصه و این صنعت، ولی خب فعالان این حوزه بیشتر شاید در جریان امر قرار داشته.
برای یه صنعتی که سومین صنعت بزرگ دنیاه، میتونه جایگزین صنعت نفت ایران بشه، از طریق گردشگری به راحتی داشتیم ارز وارد کشور میکردیم. شاید از طریق حساب بانکی نمیتونستیم واریز کنیم، ما خودمون به مشتریمون یه حساب بانکی معرفی میکردیم، یه مبلغ کمی بنزه هزینه ویزاش واریز میکرد برای ما توی حساب خارجی، ما اونم میذاشتیم برای کارهای تبلیغات یا کارهایی که خارج کشور داشتیم از همون استفاده کنیم، ولی باقی رو نقدن گفتیم با خودش میآورد ایران تحویل ما میداد، هر نفر بنزه خودش وارد میکرد، به راحتی داشت ارز وارد کشور میشد. ما همین از کشورهای همسایه مشتری داریم، از افغانستان مشتری زیاد داریم ما.
حالا من میخوام این قسمت رو تو بخش بعدی گفتگو با هم صحبت بکنیم، حتما شنونده اتاق فرهنگ باشید، بحث به جای جذاب خودش.
آقای دکتر صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز. امروز میخوام در مورد تقارن اطلاعاتی صحبت کنم. خب تقارن اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی ایجاد شرایط استفاده یکسان از اطلاعات اقتصادی که در بازار وجود داره، به عبارت دیگه عدم وجود راند اطلاعاتی در اقتصاد. حالا این میتونه در بازار بورس باشه، میتونه در سایر بازارها باشه، میتونه اندازه مصرف واقعیش خرید بکنه نه بیشتر. این تقارن اطلاعاتی که همون عرض کردم عدم راند اطلاعاتی در اقتصاد هست، خیلی نقش موثری میتونه داشته باشه در بسترسازی مناسب برای تولید کنندگان ما، و تولید کنندگان ما بتونند زمینه‌های ایجاد حرکت با شتاب رو در تولید تعریف بکنن. طبیعتاً خیلی از بخش‌هایی که وجود داره، خیلی از تقاضاهایی که ایجاد نمیشه به خاطر ندانستن، به خاطر عدم شفافیت در اقتصاد هستش، یا خیلی از تقاضاهای کاذب که ایجاد میشه و باعث بالا رفتن تورم میشه یا گرونی کالا میشه، که اون گرونی کالا سودش به تولید کننده نمیرسه، سودش به اون افراد واسطه‌ای میرسه، به خاطر وجود رانت اطلاعاتی در اقتصاد هستش. که به نظر میرسه مهمترین، یکی از مهمترین وظایف دولت، جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و بسترسازی مناسب برای حرکت مناسب به سمت برنامه ریزی تولید همراه با ارزش افزوده برای تولید کنندگان هستش. وقتی که این شرایط باشه، اون اتفاق افزایش تولید بر اساس بازار مصرف میتونه تعریف بشه و به راحتی قابل دسترس هستش.
جناب آقای محمد محمدی هستیم و گفتگو رو باشون ادامه میدیم. آقای محمدی، ما الان به فرموده خودتون تو بخش قبلی صحبت، صنعت گردشگری درآمدهای خودش رو دچار تهدید میبینه و شاید تو بعضی از گروه ها و مجموعه ها درآمدها به صفر رسیده. بله. چقدر پیش بینی میکنید یا چقدر خود مجموعتون متحمل زیان شده توی این بازه و از این حیث چه چالش هایی پیش روی صنعت گردشگری ما به ویژه گردشگری سلامت هست؟
ببینید، حالا اینکه چالش هایی به وجود بیاد، اتفاقاتی تو دنیا بیفته، حالا مرسومه، تو هر شغل و کسب و کاری ممکنه یه اتفاقای ناخواسته بیفته، اون شغل رو تحت تاثیر قرار بده و یه مدتی رکودی حاصل بشه برام. شرکت ها خیلی هاشون کارمنداشون رو تعدیل کردن، اخراج کردن، کلی آدمایی که نیاز به کار داشتن بیکار شدن الان تو همین شرکت هایی که دوست ما بودن و هستن. میدونم
من یه گزارش میخوندم پیشبینی کرده بود که بین مثلا 3 تا 5 میلیون نفر بیکاری ناشی از تعدیل نیروی صنعت گردشگری توی کشور رقم خورد.
بله. مثلا تو دنیا این اتفاق افتاده، ولی باید زودتر این یه فکری اندیشیده بشه، پروتکلی اگر قرار هست فکر بشه، اینا در نظر گرفته بشه، این صنعت دوباره شروع به کار بکنه. این صنعتی که هر گردشگر خارجی که میمد تو ایران حداقل اگه 500 دلار تو ایران هزینه میکرد، معادل این بود که ما انگار 30 بشکه نفت فروختیم هر یک گردشگر.
بسیار عالی. سخن پایانی اتاق فرهنگ رو از زبان جناب آقای محمدی بشنویم.
من حالا یه مقداری فکر میکنم شرایط ایران با شرایط کشور دنیا میتونه متفاوت باشه. ما همسایه هایی داریم که نیاز به خدمات گردشگری و گردشگری سلامت ایران دارن، مثل افغانستان، مثل عراق، که واقعا تجربه ما نشون داد که اینا کشورهایی هستن که حالا مخصوصا افغانستان برای کوچکترین عملهاشون و آزمایشهاشون نیازه که بیان به ایران، امکانات کمی دارن تو کشورشون. از این جهت ما میتونیم از دنیا الان جلو باشیم توی صنعت گردشگری. ما سال گذشته مشتری های از افغانستان داشتیم که برای زایمان درخواست حضور تو ایران داشتن، برای آزمایش دادن میخواستن بیان ایران، برای مشاوره روانپزشکی بیان ایران. این دیگه قابلیت خیلی بزرگیه تو ایران، مخصوصا که تو بازار افغانستان ما رقیب هایی مثل هند و پاکستان هم داشتیم. الان اگر زودتر بیایم پروتکل هایی رو تعیین بکنیم، یه راهکارهایی فکر بشه و اون مشکلات قبلی که توی بازار افغانستان مخصوصا بود و اگه حل کنیم، تو همین بازار منطقه ما میتونیم خیلی کمک کنیم به گردشگری کشور.
به نظر میرسه که ظرفیت خوبی در صنعت گردشگری سلامت مخصوصا توی تعامل با کشورهای همسایه وجود داشته باشه و تکیه به ظرفیت‌های خوب درمانی کشور و اکوسیستم بهداشتی کشور بتونیم در واقع قدم‌های مؤثری رو توی جذب درآمدهای ارزی تجربه بکنیم.
یه نکته دیگه من بگم،
یه مقداری وقت برنامه،
کشورهای منطقه خیلی تبلیغ دارن میکنن برای جذب گردشگر تو کشورشون. ایران هیچ تبلیغی تقریبا میشه گفت نداره. بعد یه برنامه ریزی صورت بگیره ایرانو تبلیغ کنه.
یعنی از این حیث هم باز ما باید خیلی
ما از کشورهایی که اطراف ما هستن، ترکیه، عمان، قطر، عربستان، اینا همه‌شون ما ظرفیت‌های بیشتری داریم، هم وسعت بیشتری داریم، هم ظرفیت‌های بیشتری داریم. هیچ تبلیغی توی دنیا از ایران صورت نگرفته. باید یه برنامه ریزی صورت بگیره که تبلیغ‌های انجام بشه، مردم جذب بشن.
حتما. من امیدوارم که مخاطبین اتاق فرهنگ و مسئولینی که شنونده برنامه هستن سرلوحه قرار بدن و چالش‌هایی که معمولا کارآفرینان و کسانی که خط مقدم کسب و کار هستن به این لمس میکنن، بسیار هم ارزشمنده و میتونه اولویت دار بهش رسیدگی بشه. خیلی ممنونم آقای محمدی از حضورتون تو اتاق فرهنگ. بنده به همراه همکارانم سرکار خانم محمدی صدا بردار و سرکار خانم حقوردی تهیه کننده، اوقات خوب و خوشی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 558 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. سیزده آبان روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند استکبار است. مقام معظم رهبری مدظله العالی در یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم انقلابی ایران دوشادوش یکدیگر علیه ستمگران جهان، شعار مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا و هیهات من از نهرا فریاد خواهند زد و بار دیگر اعلام می دارد راه مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی همچنان ادامه خواهد داشت و توطئه‌های دشمنان را خونسا خواهد کرد. 13 آبان ساعت 9:30 دقیقه صبح در تهران، خیابان آیت الله طالقانی مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و همزمان در سراسر کشور.
دانه جاسوسی تسخیر شد، دولت آمریکا آبرو و اعتبار و هیمنش چندین برابر امروز بود. جوان دانشجوی ما با شجاعت رفت داخل سفارتخانه او، سفارتخانه را تسخیر کرد، دولت آمریکا را در دنیا متزلزل کرد. در چشم ملت‌ها آمریکا با اون هیمنه و با اون عظمت ناگهان روکش کرد.
این که پر از درهم و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمت عرشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
ضمن سپاس بسیار از همراهی شما هموطنان ارجمند با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست، در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از